بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. قبل از شروع بحثمون یه مطلبی رو چون زیاد سوال میشه راجع به حج عرض بکنم و بعد انشالله ادامه بحث رو خیلی شما خواهیم داشت. خیلی زیاد سوال میکنن که آقا آیا با حالا اوضاع احوال فعلی حج رو باید رفت نباید رفت و امثال این. خدمت شما که از اونه، اولا ببینید حج خب واجب است مثل یه نماز، و همطور که نماز رو نمیشه به تأخیر انداخت، حج رو هم نمیشه به تأخیر انداخت، و تازه یه مقدار حتی شدیدتر هم نسبت به حج روایاتی داریم که حالا عرض میکنم خدمت شما. و متاسفانه میبینید مردم نسبت به دو تا موضوع گاهی خیلی یه حساسیتای خاص نشون میدن. یکی راجع به مسجد سازی هست. به محض یه جایی میخواد یه مسجد ساخته بشه، آقا برید نمازخونش رو درست کنید، یه قد مسجد میخوایم چه کار بکنیم. با هم که انسان میبینه گاهی اوقات ما چقدر کمبود مسجد داریم، و همین کمبود مسجد واقعا باعث میشه که شخص نتونه شرکت بکنه. شما الان ببینید مثلا الان از همین مسجد رسول این چهارراه کاظم برید اون سمت خیابون تا تقریبا مسجد زهرا خیابون فیروزه، اصلا تو این فاصله اصلا مسجد نیست. خب شما ببینید به حال اون که ما باید حداقل تو شعاع 200 متر از هر طرف روی مسجد، شما الان این بافت قدیمی کرمان رو ببینید چقدر این مسئله مراعات شده. شما الان مسجد جامع رو ببینید، میاد جلوتر ببینید مساجد متعدد شد با شعاع 100 متر 200 متر. این فرهنگ صحیحه، نه که الان یه شهرک ساخته میشه روش مسجد نیست. این یه فرهنگ های گاهی خود حالا از ناحیه دشمن یا غیر دشمن به هر حال انسان موضع میگیره. یکم مسئله حج، شما الان میبینید در سال چقدر دارن میرن کشورها حالا برای گردش و اینا، هیچ کس مخالف نیست. عرض کردم یه آماری همین سال قبل نفرداهین مطرح میکرد، مثلا 1,700,000 نفر فقط رفتن ترکیه. خب برن بسیار، اما ما میخوایم 80,000 نفر برسیم حج، آقا برید پول بدید بابت نمیدن اونای جهیزی ندارن بی بزاعتن. بابا این حج واجب است اولا، یک ثانیاً حسن امام سجاد صلوات الله علیه میفرمودن خدا دوست داره اینجا شلوغ باشه، و خودشون اگر یک سال میدیدن که در اون سال حج کم شرکت کردن، حضرت میدن پول میدادن به این غلام ها میگفتن بدیم سال حج شرکت کنید. خود امام مجتبی بینید 25 سفر مشرف شدن حج، خب اون موقع هم حج هزینه داشت. پس اینا هیچ کدوم واقعا نباد انسان میشه این فریضه رو انسان ترک بکند. و ثانیاً تو همین سمیناری که روز پنجشنبه ما داشتیم برمان روحانیون کاروانای حج، خب مسئولین گفتن آقا شما ببینید عمده ای پولی که داره از زائر گرفته میشه خرج خود او داره میشه، و ما یه بخش ای که اصلا مربوط به داخل ایرانه، هواپیمای ما هست مثلا، یا اجاره هتل که خب بخش خصوصی عربستانه، چادرای منا عرفات هست، نمیدونم پول گوسفند و قربانی است، یه درصد کمی عربستان به عنوان ورودی میگیرد، اونم میگن ما داریم خزینه ای خجای فرودگاهی میکنیم، الان همین 24 ساعتی کمتر تو فرودگاه شخص هست استفاده میکنن. بنابراین اینکه آقا پولتون به عربا میدید، این پول داره خرج خود شخص میشه، چرا اینقدر موضع گرفته میشه؟ و بعد اتفاقا آیون میگفتن از نظر امنیت هم گفتن اینا امسال ما اینکه ما خیلی دیر اقدام کردیم اما بسیار با ما راه آمدن تو اجاره منزل، حتی میگفتن امسال سعی کردیم چادرهای تو عرفات رو از اون چادرهایی که حالا کولرهای گازی اینا هست اجاره بکنیم که اگر با آخر برسد که گرمای کمتری شخص احساس کنه. گفتن هیچ، نه این شایعاتی که آقا مثلا یکی از آیون روحانی، حالا اسم ببرم، یه دانشمندیه سخنرانی کرده تو این چیزای موبایل های جابجا میشه، خدا جای قاضی هست که ما با ایشون تماس گرفتیم. شما یه حرف از کجا میزنی؟ کی گفتی حرف رو؟ کدوم امام جماعت مسئول نبی همچی حرفی رو زده؟ و من تو سایت های مجازی دیدم، گفتم میگن میش با سایت های مجازی یه حرف استناد کن. ببینید و واقعا این که قرآن میگه ولا تقف ما لیس لک به علم، یعنی همین چیزی یقین نداری نگو. چقدر ممکن به خاطر حرف همیشون رفتن احتج انصراف دادن، بی حرام. واقعا من یه قضیه کوتاه عرض بکنم دیگه بریم ادامه بحثمون. این مطلب که اصلا بنده خودم مستقیما از آجای قرائتی شنیدم، ایشون میفرمودن من با یک واسطه این رو از قول مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه نقل میکنم. میگفتن آیت الله حکیم سر درس خارجشون این بحث رو مطرح کردن، فهمدن که دو نفر که اهل معرفت و عرفان بودن، دو تا عالمی که اهل معرفت هم بودن، اینا با هم قرار گذاشته بودن هر کس زودتر از دنیا رفت شب اول بیاد به خواب دیگری و بگه برا او چی گذشته. خب اینا کسانی بودن که میتونستن همچی قراری رو با هم بذارن، یعنی خیلی اطمینان داشتن که قرار گذاشتن. بعدن یکیشون از دنیا رفت، خب شب اول آقا منتظر بود که حتما بیاد او رو در خواب ببینه، نشد، نیامد. دوم، سوم، خیلی یک سال تقریبا گذشت، آمد به خوابش، گفت که چرا نیامدی؟ و من یک سال زندانی بودم نتونستم با تو تماس بگیرم. گفت او چرا؟ و وقت جون دادن من ملائکه الله آمدن به من گفتن بر تو حج واجب بوده نرفتی؟ گفتم من؟ چون میگفتن، ایشون میگفتن من در دوران زندگیم یه محاسبه‌ای کردن، نه حج بر من واجب نیست. گفت آمدن دقیق برا من حساب کردن، تو فلان چیز و تو خونه اضافه داشتی، اینا رو اگر فروخته بودی میتونستی بری حج، چرا نرفتی؟ دیدم راست میگن. خب حالا تکلیف چی؟ آمدن ما اجازه این که تو رو مسلمان از دنیا ببریم نداری، چون در روایت داریم کسی حج واجبش رو نره و در اون سال از دنیا برد بهش میگن مت یهودیان او نصرانی، یا مسلمان از دنیا نمیرد. گفت ای وای، من بعد از یه عمر، اونم کسی که اهل معرفت، حالا یا یهودی یا نصرانی برم. گفت در همین آن که داشت اصلا آسمان رو سرم خراب میشد، به هیچ حرفی هم دیگه نمیتونستم بزنم، زبان از کار افتاده بود، اینکه وصیتی بکنم حرفی بزنم. گفت در همین آن دیدم حضرت بقیت الله العظم آمدند، حضرت رو کردند به فرشته مرگ، فهمدن ایشون از دوستان ماست، من ضمانت میکنم حجم رو امسال به نیابت او به جا میارم، او رو مسلمان از دنیا ببرید. خب امر حضرت مطاع است دیگه، میگه منو از مسلمان از دنیا بردن، اما مثل یه زندانی معلق، میگه من در یه انتظار به سر بردم. گفت امروز حج حضرت به آخر رسید و من آزاد شدم. ببینید، پس بنابراین نمیشه حج واجب رو بر اساس یه احتمالات اینجوری و امثال این انسان به تأخیر بندازد. اولا مثل نماز، شما نمیتونی نماز تأخیر بندازید. و بعد هم گفتم اگر واقعا از نظر امنیت و مثالی که گفته میشد مشکل داشت، خب خود دولت اقدام نمیکرد. شما نبینید سازمان حج دو تا بخش دارد، یه بخش از سازمانی باشم به استه هست، الان جناب آقای قاضی عسکر به عنوان خب نماینده رهبری است دیگه، خب اینا اگر نبود اقدام نمی کردن. پس یه قدر انشاءالله به این شعبه ها توجه نشه، هم حالا خودتون یا دوستانتون، اگر حج، حالا حج واجب است یا حج مستحب، خب یه شخص بیاد انجام بده. و الان خب سازمان حجم تا پایان اسفند 85 اعلام کردن که اگر کسی فیش داره میتونه بیاد ثبت نام بکنه. خب انشاءالله خدا توفیق بده و انشاءالله سعی بشه به این وسوسه ها که شاید از ناحیه به نحوی دشمن القا میشه توجه نکنیم. صلوات خط بفرما. خب بحثی رو راجع به معرفت نسبت به ماه مبارک این دو روز خدمت شما داشتیم و دیروز به مناسبت یه نکته رو راجع به قرآن کریم و تلاوت و قرآن عرض کردم که رسول اکرم فرمودند شهر دعیتم جعلتم من اهل کرامت الله، ماهی شما از اهل کرامت حق قرار گرفته شد. که درود عرض کردیم کرامت به معنای اون اعطاء به سهولت است که اونو مثالهای عرض کردم، از جمله عرض کردم شما برید کجا دارید در طول سال یک آیه از قرآن معادل یک ختم محسوب بشود. خب این میشود اعطاء به سهولت، این میشود کرامت حق. حالا بعد که از مؤمنین یادآوری کردن گفتن شما گفتید یه مطلب رو راجع به نحوه تلاوت قرآن بگم که در وقت قرآن انسان تلاوت قرآن هم حضور بیشتر انسان داشته باشد و هم لذت ببر از این تلاوت. حالا ببینید این مطلب رو اگر عنایت کنید خیلی مهمه. اولا دیروز عرض کردم که عدد درجات هر بهشتی به عدد آیات قرآن است که در دوران عمرش تلاوت کرده. دیروز مثال زدیم گفتیم که گاهی یه نفر در سال یه ختم قرآن میخونه، گاهی ماهی یه ختم قرآن میخونه، گاهی کمتر میخوند و امثال این. پس بنابراین عدد درجات بهشتی و عدد آیاتی است که تلاوت کرد. حتی اگر کسی قرآن بلد نیست، خب برو خودش برنامه بذاره روزی یه تعداد صد مرتبه بیشتر سوره بارکه توحید رو تلاوت کنه، سوره قدر رو تلاوت بکنه، خود سوره بارکه حمد رو تلاوت بکنه. حالا اما راجع به نحوه تلاوت هم حالی نکته رو عنایت کنید. ببینید آقا چون خدای سبحان که در او زمان و مکان راه ندارد، او خالق زمان و مکان است، پس اصلا زمان و مکان در عالم اله معنا ندارد. این نسبت به عالم ماده و ماست. حتی در عالم ملائکه هم زمان نیست چون اونا مجردند و در عالم تجرد هم زمان و مکان نیست. فهمیدید؟ پس ملائکه تو الله هم زمان ندارن، بگن دیروز، امروز، پارسال، امسال، نه، همش حال است و حضور الان. اما در عالم ماده که مختص به انسان و جن است ما زمان داریم، میگیم اینقدر از سنم گذشته، دیروز اینجور بود، دیشب اینطور بود، امروز اینجور است، و ما زمان رو به سه بخش تقسیم میکنیم، گذشته و حال و آینده. خب پس در عالم ملائکه نیست تا چه برسد به عالم اله، در اونجا هم زمان نیست. پس وقتی زمان نبود هیچی دیگه، گفتم مرهون زمان نیست، حتی اعمال ما و گناهان ما. این نکته رو خیلی دقت کنیم. یه صلوات خط بفرمان. الله اکبر. این که در دعای شریف ابو حمزه داریم میگید یا غفار، تو بخش پایانی دعاست، به نور که اهتدینا، به فضل که استغنینا، به نعمت که اصبحنا و امسینا، ذنوبنا بین یدیک. اولا به اسم شریف غفار متوسل میشه، بعد میگه ذنوبنا بین یدیک، خدا یا گناهان من حال است در نزد تو. درسته من 30 سال قبل یه گناه کردم، ولی او در نزد تو حال است. بین یدیک یعنی حال است، اصلا زمان معنا ندارد اونجا. بر همین اساس پرونده اعمال ما نسبت به ملائکت الله، نسبت به خدای سبحان حاله. اینجور نیست اونا بخوان نگاه کنن ببینن 20 سال پیش طور بود است، 20 سال نسبت به من 20 ساله، پس حال است. خب این درست؟ پس همه چیز حال است، از جمله حالا برای قرآن کریم دقت کنید، نزول قرآن کریم. درسته الان 1400 و مثلا 38 سال تازه از هجرت میگذرد، از نزول و از بعثت رسول اکرم که باز فرق بیشتر است دیگه. این که قرآن در مثلا 14 قرن قبل نازل شده است، این زمان ندارد، پس الان است، حضور است. حالا این نکته را اگر انسان توجه بکند، پس در وقت تلاوت، حالا چه در نماز چه در غیر نماز، حال است و حضور، که انه خدای سبحان این قرآن رو بر رسول اکرم نازل کرده است و به برکت حضرت داره الان بر من نازل میکنه، داره بر زبان من جاری میکنه. وید نزول بر رسول اکرم بلا واسطه است و خدای سبحان. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما واسطه رسول اکرمیم، او واسطه فیض عالم ملک است و ملکوت. پس که انه الان خدای سبحان داری بر من نازل می کند و او دارد اینو بر زبان من جاری می کند. پس اینجا این آیه رو دقت کنید، پس فستمع لما یوها، خیلی شیرینه واقعا، همون کلامی که خدا به حضرت موسی فرمود، فستمع لما یوها، موسی گوش بده به چی وحی میکنم داد. حالا این فستمع لما یوها رو انسان نسبت به خودش ببیند، گوش کن، فکر نکن تو داری تلاوت میکنی، او دارد نازل میکند بر تو، پس فستمع لما یوها. این مطلب رو به اضافه این مطلبی که روز اول خدمت شما عرض کردم که گفتیم شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، گفتیم ضیافت به معنای جنب است، تو در جنب الله قرار داده شدی، پس شما هم در جنبید. حالا جنب رو به فارسی بگیم کنار، باز خب خدای سبحان که دیگه گفتیم جسم نیست که جنب داشته باشه، پس شما در محضر اونید، بعد او دارد کلامش رو هم بر تو نازل می کند. میگه این ماه ماه نزول قرآنه و قرآن مأدبت الله هست، پس گوش کن. بعد وقتی چقدر تلاوت قرآن شیرین میشه. بعد همین اساس عنایت کنید، فهمیدن هر وقت وقتی با این حال قرآن رو تلاوت کنید، بعد وقتی به آیه می رسید یا ایها الذین آمنوا لبیک، دار بر تو نازل می کنند، جواب بده، خودت رو در این زمره ببین. وقتی اگر به آیه عذاب می رسد پناه ببر به خدای سبحان، اگر وعده هست، نعمت هست، درخواست نعمت کن، اللهم ارزقنی. ببینید این ها در تلاوت وقت به شما حضور میده. اینجور نشه یه حالت یه نواخت انسان شروع کنه یه سوره رو خوندن، بعد حال ممکنه اوائل یه حضور داشته باشید، بعد کم کم یه حضور به آخر برسد. نه، خب آیات متعددی است، شما گاهی آیات تاریخ است، خدا داری تاریخ رو نقل میکنه، میگی میخوام تو عبرت ببینی، سرگذشت اقوام گذشته است، آیات احکامی است، آیات اخلاقی است، آیات اجتماعی است، اینا انسان بشنوه و لبیک بگه. پس این دوتا نکته رو انشالله خاطرتون بسپارید که اون در عالم اله زمان نیست، پس اینا زمان ندارد، الان است، فردام هم الانه اگر انسان اهلش باشد دیگه. خب اینم یه نکته که انشالله در وقت تلاوت به اون توجه داشته باشید. خب حالا اما یه مطلب رو از قرآن کریم که باز راجع به روزه هست عرض بکنم، اینم نکته بسیار شریفیست. گفتیم انشالله امسال بخوایم سعی کنیم بحثمون رو قرآنی قرار بدیم، از سفره قرآن بیشتر استفاده بکنیم. اول آیه 183 از سوره مبارکه بقره که آیه وجوب روزه هست، من یه نکته رو راجع به این آیه عرض بکنم که باز در اون معرفت شناسی ماه مبارک و روزه باز به ما کمک میکنه. خب در این آیه کریمه ببینید خدای سبحان میفرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات خیرت بفرمایید. خب همطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، هر جا در قرآن کریم از ماده کتابت به کار برده شده به معنای قضاء حتم الهی است. اینجا فرموده کتبه، یعنی این یک قضاء حتم الهی است. کتبه علیکم الصیام، روزه بر شما حتم شده است. خب یه نکته جالب را دقت کنید، شاید بتوان این مطلب رو از این آیه استفاده کرد که صیام اگر بر ما حتم شده است، یه معناش همین که خب ماه مبارک روزه بگیریم در دوران عمرمون، اما یه نکته جالبی گفتم شاید بشه از این آیه استفاده کرد، این که این صوم و صیام باید تو زندگی من استمرار و ادامه داشته باشد. کتب علیکم الصیام یعنی اون آثار روزه به تعبیری تو زندگی من ادامه داشته باشه، نه فقط مختص به ماه مبارک باشه. درست؟ خب حالا یه نکته جالب رو اگر در باره روزه بهش توجه کنیم، اون وقت این استمرار در زندگی ما خواهد بود. حالا اون نکته چیه؟ آقا می فرمان صوم تعریف کنیم، نه؟ صوم یعنی چی؟ روزه یعنی چی؟ صوم ببینید می فرمان اون امساکی که با عزم مستمر همراه باشد روز است. یا ساده تر ببینید آقا، یه فرمان روزه عزم مستمر است. یه مسئله فقهی هم براتون بگم و این معنای عزم مستمر رو خوب انشالله متوجه میشید. آقا شما الان سحر که افطار میکنید، ببخشید، سحر که در واقع نیت روزه میکنید و نیت روزه میکنید، این نیت روزه شما میباد تا وقت افطار ادامه داشته باشه. یکی از مبتلات روزه نیت قطع و قاطع است. یعنی اگر کسی در بین روز نیت قطع بکند روزش باطل می شد، ولو هیچی هم نخوره. به این معنا الان شخص اگر تصمیم گرفت من دیگه روزه نمیخوام باشم، هم نیت قطع کرد میخوام از الان دیگه روزه نباشم، اگر بعدم پشیمان شد و تصمیم گرفت روزش رو ادامه بده دیگه گذشت، روزه ای تو باطل شد. میباید امساک بکنی تا غروب، ولی قضاش رو هم باید بعد از ماه بکنی. قضا دارد این روزه. در روزای مستحبی یا روزه قضا هم همینه، فقط اونجا فرقی که دارد با ماه مبارک اینه، شما اگر روزه مستحبی گرفتید نیت قطع کردید، چون روزه مستحب رو میشه تا حتی وقت غروب مجدداً نیت کرد، شخص میتواند تجدید نیت بکنه. یا روزه قضا رو تا قبل از ظهر، اما اگر بعد از ظهر شد دیگه نمیشد، ولی در روزه واجب نیت قطع قطع است، دیگه روزه باطل میشد. پس روزه عزم مستمر است، یعنی تصمیمی که باید تا غروب ادامه داشته باشد. درست؟ حالا این مطلب رو داشته باشید، انشالله ادامهش رو بعد عرض میکنم. پس در روزه ظاهریمون عزم مستمر تا غروب رو لازم داره، حالا در روزه باطن هم همین است، اون عزم مستمر رو میخواد، چون موقع این عزم مستمر با کتب علیکم الصیام سازگار است. که انشاءالله ادامه بحث و فردا خدمت شما عرض بکنم. خب خدمت شما عرض کنم، حالا یک نکته هم راجع به بازی دستورالعمل که انشاءالله بهش بیشتر توجه داشته باشید و عمل بکنیم خدمت شما عرض می شود. در حالا وقت سحر و افطار که گفتیم اینها هم با تلاوت سوره مبارکه قدر هم راه باشد و در وقت افطار هم با خدمت شما کرد شود، اون درخواست یک دعا مستجاب و انسان از این وقت و از این فرصت ها غنیمت بشمره و یه دعا مستجاب رو از خدای سبحان درخواست بکند دیگه. حالا گفتیم در روایات داریم انسان با این اسم یا واسع المغفره متوسل بشه و بعد درخواست غفران رو بکند. خب خدمت شما کرد می شود، این یه مطلب. اما داریم علاوه بر اینها شخص همطور که در وقت سحر نیت سحری خوردن بکند. ببینید شما در سحر دو تا کار دارید، یه نیت روزه می کنید که اون وقت طلوع فجر است، گرچه میشه این از شب هم داشت تا آخر ماه هم کرد، اما داریم علاوه بر این انسان در وقت خوردن سحریش هم نیت بکنه. خود خوردن سحری باز میشه برای او عبادت. دو مرتبه در وقت افطار هم همینجور، اصلا این نیت کند و افطار بکند، خدا برای خاطر تو افطار میکنه. باز این افطار کردن هم برای او میشود عبادت. پس در وقت سحر ببینید، تشبیه بکنم، خدا انشاءالله روزی کند، حالا بحث حج رو هم گفتیم، کسی که در شب عید وارد مشعر الحرام میشد دو تا نیت بکند، یه نیت وقوف دارد، اون مال اذان صبحه که تا اذان صبح تا طلوع آفتاب، اما قبل از اون داریم شخص توی مشعر الحرام نیت بیتوته بکند، ما آمدم ببونم اینجا. خود این نیت بیتوته یه عبادت دومه است. حالا بفهم ما نیت بر سحری خوردن، نه که همجور انسان طبقه، یعنی میخوام بگم با یه توجه بخورد، نه طبق روال که حالا پا میشه سحری میخورد و بعدم روزی میگیرد. نه، اصلا نیت کنه خدا من اینو برای خاطر تو، چون توان روزه گرفتن داشته باشم سحری هم میخورم. این میشه بعد عبادت. خدا روزی بفرماد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار والمنافقين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم عجل لوليك الفرج بمحمد.